شورای امسای افغانستان و مردم دسته دسته و قوم قوم زندگی میکنن در کنار یک دیگه. در سطح جهانی این مسئله مطرح است و یک واقعیت است، اما چرا در افغانستان تفاوت قومیت ها بسیار پررنگتر با چشمه و گاهی پررنگی باعث اختلافات و کشمکش های هم میشه و چی بسا که جنجال ها و فجایع هم به بار بیاید که آمده؟ حالا اگر بخوایم که آسایش داشته باشیم و صلح و صفایی در جامعه افغانی حاکم باشه، باید به تفاوت قومیت ها احترام گذاشته شد و اونا گلهای از یک گلستان در نظر گرفته شد. و رفتار حکومت با گروه های قومی چه قسم است و رفتار خود مردم اصلا با هم دیگه با این موضوع چه قسم است؟
اگه دست توانم باشه، هر کاری در توان داشته باشم به یک شهروند منجام میتونم تا او هم در آرامش و آسایش باشه. فعلا دیگه اوضاع افغانستان بسیار خراب است، کارم نیست، بارم نیست و قسمی که همه مردم افغانستان میبینن دیگه شرایط افغانستان بسیار خراب.
احترام ما با مذاهب و یا فرقه های دیگه خیلی خوب است. یعنی ما شده که در محیط کارم کسایی بودن که مسیحی بودن یا جویش بودن یا یهودی بودن مراوده داشتیم، حتی در بحث مسائل مذهبی صحبت میکردیم، میدیدیم چه هم مشترکات داره. و من فکر میکنم یکی از خوبی های این قضیه ایست که باعث میشه که حتی اگر یک دید منفی به مذهب یا او باور آدم باشه، با این رفتار خوب بتونه آدم برطرف کنه.
خانم شریفه سابق معلم از مزار شریف گفته که وضعیت دخترانی که از تحصیل بازماندن به چهارمین سالش نزدیک شده رئیس، واقعا وظایف یک یک شهروندان افغانستان در قبال این مشکل که سال به سال اثرات و عواقب بد خود نشان خواهد داد چی است؟
ما کمک کنیم در برابر از اونا، به خاطر که ما مسئولیت داریم، دست یک نیازمنده بگیریم، اونا به ما ضرورت دارن، ما باید به اونا کمک کنیم و دستشان را بگیریم.
با سراغ کارشناس برنامه میریم جناب عظیمی صاحب و این پرسش که یک شهروند خوب نگاهش و عملکردش در برابر مردم بی‌بضاعت چگونه است؟
سلام به همه عزیزان کافه صبح. صبح همه شما بخیر، امیدوار هستم همه خوب خوش و سرحال باشن. در خصوص سوالی که یک شهروند خوب نگاهش و عمل کردش در برابر مردم بی‌بضاعت چگونه باشه، باید یادآور شم که هر جامعه و هر کشور و فرهنگ و شهروندی یک فرد در یک کشور از خود اصول و قوانین خاص خود داره، کشورهای مختلف از حقوق و وجایب شهروندی خاص برخوردار است و به اساس امون نرم های خودشان تعیین میکنه زندگی و روزگار خود را پیش میبره. و آنچه که در کل بین همه افراد و اشخاص مشترک است و نزد همه شهروندان جهان مهم است و با ارزش است، او است که در هر کشور، در هر جامعه، یک فرد بی‌بضاعت، یک فردی که مسکین است، مشکلات اقتصادی داره، مشکلات مالی داره، شهروندان دیگه که در او شهر و کشور زندگی میکنه، در حد توان با افراد بی‌بضاعت کمک میکنن. یعنی آنچه که ما به عنوان یک شهروند در افغانستان میتونیم تقلید کنیم از بقیه کشورها و بر ما اولویت هم است، مسکین بودن و بی‌بضاعت بودن مردم و هموطنان ماست. پس خوب است یکی از وجایب ما با افراد بی‌بضاعت کمک به افراد بی‌بضاعت باشه. یک مورد. دومی که هیچگاه به این افراد، به عنوان افراد مجرم، افراد دارای حقوق کم، نداشتن شخصیت و امثال و موارد خطاب نکنیم. افراد بی‌بضاعت، افراد مسکین، افراد غریب همچنان مثل افراد دیگر حق دارن که احترام شون. یعنی هر فردی در یک جامعه باید احترام شود، اگر او غریب است، اگر پیسه دار است. اگر او بی‌بضاعت است یا سرمایه‌دار او در حد زندگی خوب است. هیچ وقت ما حق نداریم به کسی بی‌احترامی کنیم. یعنی یکی از وجایب و عملکرد مردم همی است که به افراد بی‌بضاعت بی‌احترامی و دیدشان از بالا به پایین نباشه. نکته دوم و نکته سوم را که می‌خوام اشاره کنم، اگر ما توان او را داریم خوب است افراد و اشخاصی که به بضاعت است و ما هم در یک حد توانایی و لیاقتی را داریم، خوب است که این افراد را شامل کسب و کار کنیم، خوب است به افراد و اشخاص مهارت بدیم، خوب است به افراد و اشخاص مشوره و راهنمایی خوبی داشته باشیم تا خودشان از توانایی خودشان استفاده کنند و یک زندگی خوبی را برای خودشان و خانوادهشان بسازند. چهارمین و آخرین نکته‌ای که می‌خوام اشاره کنم، با مردم بی‌بضاعت همیشه شفقت و هم مهربانی شو. انسان‌های بی‌بضاعت، انسان‌های بیچاره، انسان‌های مسکین، انسان‌های مظلوم، انسان‌هایی که مشکلات اقتصادی دارن، دلشان بسیار نازک می‌باشه، روحیشان بسیار شکسته و بسیار لطیف میشه، روان و ذهنشان بسیار ظریف میشه و به اندک مورد آشفته میشن، نگران میشن، ناراحت میشن و دلشان به اصطلاح میرنجه. خوب است به افراد و اشخاص بیشتر و خوبتر و زیاد مهربانانه برخورد کنیم تا باشه ما به عنوان یک شهروند با شهروند دیگه کشور ما و جامعه ما که هموطن ماست، انسان ماست، از گونه ماست، برخورد خوب و سالم صورت گرفت.
وعدگاه رادیو دری کافه سو، میهمان شما، میزبان ما.
چوکی های این کافه منتظر حضور شماست.
لحظه شیرین قرارم توی، هرچه از آن خاطر دارم توی، ای دل خوشم از اینی که کنارم توی، عاشقم و دار ندارم توی.
کافه سو مجله رادیوی صبح رادیو دری.
قرار رادیویی کافه صبح.
کافه صبح.
عاشقم و دار و ندارم توی.
یک جان تشکر از این که همراه هستین با لحظه های کافه صبح و امروز هم انشالله روز خوبی شده باشه، ما هم به خوبی در خدمت شما بوده باشیم. از وظایف شهروندی در قبال دیگر شهروندان جامعه با شما صحبت کردیم، فردا از چی گپ بزنیم. وظیفه شهروندی در قبال منافع و سرمایه های ملی چی است؟ میتونه یک مبحث خوب و جذاب شود. انشالله که باز هم با کافه صبح فردا همراه باشین. با من خدا.
صدای ما را از رادیو دری، از شهر مقدس مشهد، از جوار بارگاه ملکوتی صامل الحجج حضرت علی ابن موسی رضا شننده می باشید.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من اولیاء.
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یک و یک شما سروران ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و اعضای شورای رهبری مقاومت فلسطین حماس تاکید کردند شما بر رژیم صهیونیستی و در واقع بر آمریکا غلبه کردید و به لطف خداوند نگذاشتید آنها به هیچ یک از اهداف خود برسند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای دیروز در این دیدار با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای غزه و فرماندهان شهید به ویژه شهید اسماعیل هنیه خطاب به رهبران حماس گفتند خداوند متعال به شما و مردم غزه عزت و پیروزی عطا کرد و غزه را مصداق آیه شریفه قرار داد که میگوید چه بسا گروه کوچکی که به واسطه توفیق و اذن الهی بر گروهی بسیار و قدرتمند غلبه کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به رنج‌هایی که مردم غزه در یک سال و نیم مقاومت متحمل شدند خاطر نشان کردند محصول همه این رنج‌ها و هزینه‌ها در نهایت پیروزی حق بر باطل بود و مردم غزه برای همه کسانی که دل در گرو مقاومت دارند الگو شدند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با قدردانی از مذاکره کنندگان حماس دستاورد توافق انجام شده را بزرگ خواندند و گفتند امروز وظیفه همه جهان اسلام و همه حامیان مقاومت کمک به مردم غزه برای کاهش رنج و آلام آنهاست. ایشان برنامه ریزی برای کارهای فرهنگی و ادامه مسیر کنونی کارهای تبلیغاتی در کنار امور نظامی و بازسازی غزه را ضروری خواندند و افزودند نیروهای مقاومت و حماس در کارهای تبلیغاتی و رسانه‌ای عملکرد بسیار عالی داشتند و این روش باید ادامه یابد. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایمان را عامل اصلی و سلاح غیر متقارن جبهه مقاومت در مقابل دشمن دانستند و تصریح کردند با واسطه همین ایمان است که جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت در مقابل دشمنان احساس ضعف نمی‌کنند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با اشاره به تهدیدهای اخیر آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی و مردم ایران تاکید کردند این گونه تهدیدها هیچ تأثیری در ذهنیت ملت و مسئولان ما و همچنین فعالان کشور و جوانان ندارد. ایشان با بیان اینکه مسئله فلسطین برای ما یک مسئله اصلی و پیروزی فلسطین نیز برای ما یک موضوع قطعی است اظهار کردند مسئله دفاع از فلسطین و حمایت از مردم فلسطین هم در ذهن مردم ایران هیچ جای سوالی ندارد و یک موضوع حل شده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید بر این که در نهایت پیروزی نهایی با مردم فلسطین خواهد بود خاطر نشان کردند. حوادث و فراز و فرودها نباید موجب تردید شود بلکه باید با قدرت ایمان و امید پیش رفت و با امدادهای الهی امیدوار بود. سخنگوی دولت ایران با تاکید بر این که امروز نیاز بیشتری به وفاق و همدلی داریم نوشت همه به خوبی می دانند ایران در شرایطی که مذاکره غیر شرافتمندانه باشد با آن تن نخواهد داد. فاطمه مهاجرانی روز شنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت راهبرد دولت شنیده شدن یک صدای واحد از ایران است. سخنگوی دولت با تاکید بر این که همه به مشکلات واقف هستیم ادامه داد امروز نسبت به دیروز نیاز بیشتری به وفاق و همدلی برای عبور از مشکلات داریم. مذاکرات با کشورهای اروپایی ادامه خواهد داشت و همه به خوبی می‌دانند ایران در شرایطی که مذاکره غیر شرافتمندانه باشد به آن تن نخواهد داد. وزیر دفاع آمریکا گفته که روند خروج نظامیان این کشور از افغانستان را بررسی و عوامل دخیل در این روند را پاسخگو خواهد کرد. پیت هکست وزیر دفاع آمریکا گفته است که به آنچه در افغانستان رخ داد نگاه خواهد کرد و در این زمینه پاسخگویی وجود خواهد داشت. با گزارش رویترز هکست این اظهارات را روز جمعه 19 دلو در یک سخنرانی برای
کارکنان وزارت دفاع آمریکا در پنتاگون مطرح کرد. او گفت ما با آنچه در افغانستان رخ داد نگاه خواهیم کرد و افراد را پاسخ خواهیم نمود، نه برای اینکه گذشته نگر باشیم و نه برای تلافی، بلکه بفهمیم چه اشتباهی رخ داده است و چرا هیچ پاسخگویی برای آن وجود ندارد. آمریکا در سال 2021 از افغانستان خارج شد و دلیل فروپاشی سری دولت تحت حمایت آمریکا در کابل و پیشروی برخاسای طالبان روند عقب نشینی آمریکا با هرج و مرج به همراه بود. این موضوع بارها واکنش های ترامپ رئیس جمهور آمریکا را در پی داشته و او همواره در دوره کمپین های انتخاباتی با اشاره به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان جو بایدن را مورد انتقاد قرار داد. مسئولان مرکز فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات از برگزاری برنامه‌های ویژه به مناسبت ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی در این ولایت خبر دادند. مجید خالق نیا رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هرات در گفتگو با خبرنگار ما تاکید کرد یکی از مهمترین برنامه‌های دهه فجر همایش ویژه‌ای بود که به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی ایران برگزار شد. این همایش با عنوان انقلاب اسلامی ایران و پیشرفت‌های جامعه زنان ایران در این مرکز برگزار گردید و در آن تعداد زیادی از بانوان هرات حضور داشتند. گزارشی داریم از همکارم فیض احمد محمدی.
مسئولان مرکز فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات از برگزاری برنامه‌های ویژه به مناسبت ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی در این ولایت خبر دادند. این برنامه‌ها با حضور اقشار مختلف شهروندان هرات و به ویژه بانوان، جوانان و خانواده‌ها برگزار گردید و هدف اصلی آن گرامی داشت 46مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران و معرفی دستاوردهای این انقلاب در زمینه‌های مختلف به ویژه در حوزه حقوق زنان، خانواده و تعلیم و تربیت بود. مجید خالقی نیا رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هرات در گفتگو با رادیو دری تاکید کرد یکی از مهمترین برنامه‌های دهه فجر همایش ویژه‌ای بود که به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی ایران برگزار شد. این همایش با عنوان انقلاب اسلامی ایران و پیشرفت‌های جامعه زنان ایران در این مرکز برگزار گردید و در آن تعداد زیادی از بانوان هرات حضور داشتند. خالقینی افزود در این همایش بانوان هرات با دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در زمینه حقوق زنان آشنا شدند و به بررسی نقش زنان در پیشرفت جامعه پرداخته شد.
به مناسبت 46مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، همایشی تحت عنوان انقلاب اسلامی ایران و پیشرفت‌های جامعه زنان با حضور تعداد کثیری از جامعه بانوان هرات و فرهیختگان در خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید. در این برنامه به تبیین موفقیت‌ها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در 46 سال گذشته پرداخته شد.
و همچنین به سخنرانی علیرضا مرحمتی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات اشاره کرد که در این مراسم با تشریح وضعیت موجود بر نقش سازنده زنان در ایجاد یک جامعه سالم و هدفمند تاکید نمود.
جناب آقای مرحمتی سرکنسول محترم جمهوری اسلامی ایران در هرات با تشریح و تبیین شرایط وضعیت موجود به نقش و تاثیرگذاری خوب و اثرگذار جامعه زنان در رشد پیشرفت هر جامعه پرداختند. ایشان با ذکر مصادیقی از پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه بانوان مطالب بسیار ارزنده‌ای را بیان فرمودند.
خالق نیا خاطرشان کرد در بخش دیگری از این مراسم خانم منصوری به نمایندگی از بانوان هرات در خصوص زنان و جامعه در حال توسعه سخنرانی کرد. منصوری با تاکید بر نقش حیاتی زنان در تربیت نسل‌های آینده و مسئولیت‌های اجتماعی آنها بیان کرد که زنان به عنوان قشر فعال جامعه می‌توانند با پرورش نسل‌های سالم و آگاه مسئولیت‌های خود را به درستی ادا کنند و به رشد و توسعه جامعه کمک نمایند.
به نمایندگی از جامعه زنان سرکار خانم منصوری صحبت‌های بسیار خوبی رو در حوزه جامعه زنان و بایدها در حوزه توسعه حوزه جامعه زنان سخن گفتند و از پیشرفت‌های کشور جمهوری اسلامی ایران نام بردند.
رایزن فرهنگی ایران در هرات با اشاره بر اینکه یکی دیگر از برنامه‌های ویژه‌ای که به مناسبت 22 بهمن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران برگزار شد، سمینار تخصصی اصول زندگی بود که در مرکز فرهنگی سرکنسولگری ایران در هرات برگزار گردید و تصریح کرد در این سمینار که با حضور خانواده‌های افغانستانی برگزار شد، به موضوعات مهمی در حوزه خانواده پرداخته شد. این سمینار به بررسی اصول و مبانی زندگی سالم و هدفمند در خانواده‌ها و تأثیر آن بر پویایی جامعه پرداخت و بر لزوم توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی در خانواده‌ها تاکید شد.
همزمان با ایام الله 22 بهمن سمینار آموزشی روانشناسی نظام خانواده برای جامعه زنان هرات برگزار گردید. در این سمینار تخصصی که توسط جناب دکتر ولدخانی برگزار گردید، به موضوعات بسیار مهمی در حوزه نظام خانواده، ارتباط مادر با فرزند، همچنین با نوجوانان، ارتباط زن و همسر با هم دیگه و بسیاری از مباحثی که امروز در جامعه متنابه هست و مورد بحث هست بهش پرداخته شد.
خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 10 قبل از ظهر با وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. تا آن ساعت بدرود و خداوند یار و نگهدار.
فرکانس های رادیو دری برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شننده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/ نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره های ارسال پیامک و رادیو دری 3826، در افغانستان 0794 71 71 44. شما شنوندای عزیز می توانین با ارسال پیامک، نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در جهت بهتر شدن برنامه‌های ما ارسال کنید. شنوندگان عزیز، با شماره 2093-794-71-71-44 می توانید از طریق پیام رسان تلگرام نظرات، انتقادات، پیام های صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. همچنان همراه شما هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد. به زمان پخش برنامه شاپرک رسیدیم. از اطفال نازنین میهن اسلامی افغانستان دعوت میکنیم با مدت 15 دقیقه شنونده برنامه خودشان باشند.
برنامه تو که مهربان و به همتایی، برنامه تو خدای خوب که همیشه در کنار مایی. باز هم گل سلامت تقدیم میکنیم به شما، شما مهربانا، شما نازنینا، شما خوشخنده ها. سلام سلام سلام. الهی که حال دلتان خوب باشه، خندان و سالم باشید. قندولکا به برنامه خودتان شاپرک بسیار زیاد خوش آمدید. دوستای خوبه، یادتان باشه که بسیار زیاد دوستتان داریم و از این که امروز هم 15 دقیقه در کنار شما هستیم خوشیم. گله فقط ما در برنامه گپ نزنیم، اگه هم گپ میزنیم از طرف شما باشه، یعنی که پیامک های شما رو بخونیم. میفهمین کیا به ما پیامک زدن؟ باشین که نامشان رو براتون بگویم. سهیلا جان از مشهد، یاسین جان از مزار شریف، دو تا دختر گل هم به نام های سبزینه و ریحانه از شهر هرات. حالی چی گفتن؟ گفتن سلام، روزهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران تبریک باشه به دوستای ایرانی ما. تشکر دوستای گله، ما را واقعا خوش ساختید. چی؟ همین دقیقه میخواییم پیامک بزنی؟ خیلی هم عالی. اینا شماره های ماست. در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و در افغانستان 07-9-4-7-1-7-1-4-4.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودتان شاپرک.
دوستای گله، امروز 21 ماه دلو است و فردا هم سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران. وقتی مردم ایران میخواستن شاه ظالم را بیرون کنن، سختی های زیادی را تحمل کردن. اونا در طول روز به مظاهره ها شرکت میکردن و علیه شاه شعار میدادن. به مظاهره ها به شاه میگفتن که از دست ظلم و ستمش خسته شدن و دیگه نمیخواین که او باشه. شب هم که میشد، وقتی چراغ خانه ها خاموش و ماه در آسمان می درخشید، مردم ایران هدف و خواستهشان را فراموش نمی کردن. اونا به پشت بام خانه ها می رفتن و با صدای بلند می گفتن الله اکبر. هر صدا که از خانه بلند می شد، در دل او تاریکی پشت آدم های ظالم و ستمگر می لرزان و برشان می گفت که دیگه جایی ندارن، از ظلم و ستم دست بردارند و به خواست مردم ایران احترام بانند. دوستای قنده، میدانین که ما بخش نمایشی ویژه داریم. روزهای قبل گفتیم که یک دیوی به دشت آمد، از دشت خوشش آمد، تصمیم گرفت که اونجا باند. اول کار هم درختای زیادی را قطع کرد و برای خودش یک خانه کلان ساخت. باز به حیوانات گفت که دشت حولی خانهش است و کسی حق نداره در حولی خانهش بیاید. در این بین اتفاقات زیادی رخ داد. بریم به خانه علی و مریم و ادامه داستان بشنویم.
جان دیگه وقت خواندن قصه است.
بله، من هزار بار فکر کردم درباره داستان که چطور میشه.
بسیار خوب جان مادر، اناله براتان ادامهشان نقل میکنم. باش که کتاب ما بگیرم. خب کجا بودیم؟
اینجا که دیو از حیوانات جنگل غذا خواست.
بعضی هایشان قبول کردن که غذا ببره،
اما سنگ پشت گفت نه، گفت باید زیاد غذا جمع شود
و این همه غذا جمع کردن در توان حیوانات نیست.
بله درست است، دیو از حیوانات خواست که برش غذا جمع کنن، اگر نه که چوچایشان آزاد نمی کنن. حیوانات جنگل بسیار پریشان و نگران بودن که حال چطور میشن، خصوصا که چوچایشان بندی دیوان بود. اونا امرای خودشان فکر میکردن که اگر کل غذایشان به دیو بتن باز خودشان چطور کنن؟
باز چی شد مادر جان؟
هیچی دیگه، حیوانات جنگل برای همفکری دور هم جمع شدن.
یک قصد نمیشه، من بسیار
چیگر خود هستم. الله گوره چوچه اگر خودشم، کاش که هیچ وقت برش نمیگفتم که برای اون دشت پوزی و ساتیری کنم. کاش پیش خود نگاهش میکنم. چه
قدقه بودیم، چقدر چوچه اگر
میخوایم، بره میخوایم گریه کنم.
دوستای عزیز من میفهمم که شما دلتون خون است، پشت چوچه هایتان هم دق شده، نه خون دارین. اما دوستای عزیز اگه حال خودتان رو ببازین دیگه شاید نتانین یک راه حل بر نجات چوچه هایتان پیدا کنین.
راست میگی شاید من قضا رو ببرید.
و فکر نمی کنم که دیگه حیوانات جنگل با این کار که ما غذا ببره موافق باشه. برغال دوستای عزیز چند ماه دیگه زمستان از را میرسن، همیال آن پیدا کردن غذای روزانه سخت شده دیگه، درسته؟
خب چی میگی؟ خب چی کار کنیم؟ به هر حال اونا چوچای ما هستن.
بله بابا خودتان حق بدم، چوچای تان هستن دق شده. ولی دوستان و یک فکری دارم.
چه فکری؟ خب سنگ پشتا چه فکری؟
اجازه بتین اینال برتون بگو. من میگم بهتر است که یک کراچی جور کنیم. خب
چی؟
یک کراچی کلان باز یک کوزه کلان هم در کار است.
اینا با چی کار بیایه سرکوش
جد؟ من دقیقت با چی کار بیایه؟
اینال برتون بگم
میخواییم چی کنم؟
در اون کراچی کلان یک کوزه کلان بار میکنیم.
کوزه کلان
داخل کوزه هم چی؟ پر از شربت میکنیم. آهو جان این وظیفه خودت، از آمدش با خودت.
معلوم است که چی میگی سنگ پشت جان؟ از یک طرف میگی ما نباید بنگه پدیو گوش کنیم و غذا برش ببریم، از طرف دگام میگی که کراچی و کوزه و شربت بیاریم و قصاصیم، مگرم میشه؟
گوش کنیم، بنظر ما که کار شدنیست و شما همی دقیق دست بکار شین، مطمئن باشین که پشیمان نمیشین.
سگ پشت جان، با به خودت مطمئن هستم، با تو اعتماد دارم. اینالی میره پشت شهد و شیرهایی که بر ساخت شربت نیازه
ما فکای چوب بیارو بر ساخت کراچی
خیلی صبر کنین، هر کار بگوین که ما هم براتون بکنیم.
ما میتونیم یک کاره براتون انجام بدیم.
زنده باشی، زنده باشی، هر کس باید اکسام بگیره برای کل باشی. بسیار عالی، بسیار عالی، بیشکتان تشکر از کلگیتان، تشکر از همه دوستای خوبم که دهی را متحد بودن، همدل بودن. حال که کراچی آماده و شربت ها ماهو خانم دعوت کشیده جور کده، این حال براتون اصل پلن و نقشه رو میکن.
بگو دیگه بگو.
من یک داروی خواباور بسیار قوی پدر کلانم برای بهش رسیدم. اینا را دل من
دید. من سکوشتن فکر خیالی دارم.
اجازه بتین. من این دوای خواب خیلی هم قویست. پیله میتونه چپک کنه، من ایره درون شربت دیو میپردون.
بخوایی دیو چپک
کنی؟ زنده باد. فقط قبلش از داغی جان خواهش میکنم پیش بره به دیو خبر بده که کراچی غذاها درو.
آه ای شد سایی.
من آن زاغیر خبر میکنم که بیایم کاری که گفتی را انجام به تسک بوشه.
خوب از زنده باشی. فقط یک گپی دوستای خوبه. وقتی که پیش دیو رسیدیم باید یک کاری کنیم که دیو شربت بخوره.
بگو سگ پشتاد، با خوردن این شربت دیو خوابش میبره دیگه
شر دیو خلاص میشیم. شر دیو خلاص میشیم،
خوابش
میگره گپ خلاص میشه دیگه.
بچی مادر جان، بچه تو بشه؟
عزیز مادر، نمیشه کمیال کل قصه را براتون تعریف کنم. هنوز جایای خوبش مانده جان مادر.
مادر جان، بچه امروز قد کم نقد کردین.
خب نی به اندازه بود جان مادر.
میشه یک ورق دیگم بخونین؟
متاسفانه نی عزیز مادر، چون اگه بیشتر از بیشینام غذای چاشت ما میسوزه، ما باید برم طرف دیگ و کاسیم. کم کم نزدیک آمدن پدرجان تمه است. باید دسترخان و ظرفا را بر نان چاشت آماده کنیم. البته من خودم میخوایم یکم سلاته جور کنم، دیر میشه جان مادر.
ما و علی کمکتان میکنم که کار زودتر خلاص شود، باز برای ما قصه کنی.
فکر خوب است. بخزین بیاین که بریم آشپزخانه در کارای ما برسیم.
گلم نمایش شنیدین، امیدوارم که خوشتان آمده باشه. برنامه ما همچنان ادامه داره، با ما همراه باشی.
شاپرک،
یک پیامک داریم از دوست خوب ما سپهر جان که از شهر قم بر ما روان کرده. نوشته سلام به دوستای خوبه. بهترین روزها برای من روزهایی است که در مکتب جشن پیروزی انقلاب اسلامی ایران هم میگیریم. خوش تر میشه، هم نمایش داریم و هم شعر میخوانیم. همیشه هم با کلچه های مزه‌دار از دوستای ما پذیرایی میکنیم. درست است سپهر جان، روزهای جشن انقلاب اسلامی ایران برای اطفال نازنینی که در کشور ایران درس میخوانند پر از خاطره است و به یاد ماندنی.
شاپرک،
دوستای گلم، وقت برنامه امروز ما به پایان رسید. ممنون که تا الان همراه ما بودید. با امان خدا.
سپاسگزاریم از همراهیتان تا بدین لحظه. شما شننده رادیو دری می باشن از شهر مشهد. برنامه بعدی ما دولت عشق می باشد. تقدیم علاقمندان می شود.
دولت عشق، دوستان و یاران سلام. با نام و یاد خدای مهربان، برنامه دیگری از دولت عشق را در جمع شما دوستان عزیز آغاز میکنیم. امید که پذیرای ما باشین. در این برنامه با استفاده از تحقیقات زندیات آن ماری شیمل، مولوی شناس معاصر آلمانی، و بررسی تأثیر مولوی در شرق و غرب میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. در تاریخ 17 دسامبر 1273 میلادی که جلال الدین محمد مولوی در کونیه درگذشت، در مراسم تدفین او نه تنها مسلمانان بلکه مسیحیان و یهودیان نیز شرکت داشتند. این حقیقت را که وی نه تنها در میان همکیشان مسلمان خود بلکه در میان مسیحیان و یهودیان کونیه نیز محبوب بوده و مقام والایی داشته، میتوان با معنای نقش مؤثر او در گفتگوی بین ادیان دانست. همچنین بر اساس مستنداتی که در دست است، روشن شده که مولوی با روحانیون یونانی که در آناتولی مرکزی از مدتها قبل فعالیت می نمودند، در ارتباط و رفت آمد بوده است. بر اساس این منابع، رابط مولانا با یونانی ها خوب بوده و قطعاتی نیز به زبان یونانی قرون وسطا سروده است. همچنین وی از برخی واژگان زبان رایج آن زمان، یعنی ترکی قرون وسطا، در اشعارش استفاده کرده است. سرودن حدود 200 غزل به زبان عربی نیز از تسلط وی به ادبیات کلاسیک عرب حکایت می کند. با استناد منابعی که در دست است، می توان دریافت که آثار، اندیشه و گستره فکری مولوی در زمان حیات و نیز بلا فاصله پس از مرگ مولانا در نواحی که دوستدار ادبیات فارسی بودند و از این زبان استفاده می کردند اشاعه یافته است. این اشاعه در شبه قاره هند بارزتر و آشکارتر از نواحی دیگر است. پروفسور آن ماری شیمل معتقد است این امر که گفتند یک عارف هندی به نام علی کلکتایی به قونیه رفته و در آنجا با پسر مولانا به نام سلطان ولد ملاقات نموده و یک نسخه از مثنوی را با خودش به هند برده است، حقیقت دارد. از این زمان به بعد است که مثنوی سرایی در هند رواج می‌یابد. مثنوی های کوتاه بو علی قلندر که به سبک و روانی مثنوی معنوی نوشته شده و در واقع دیدگاه و تفکر ساده شده مولاناست، مستند خوبی برای این ادعا است. بدون شک اندیشمندان و ادیبان شبه قاره هند در زمان حیات سلطان ولد با طرز تفکر موجود در مثنوی آشنا شدند و از این به بعد است که شاهد تأثیرات دائم اشعار مولوی در شبه قاره هند هستیم. تأثیر مثنوی در این منطقه به قدری زیاد است که یک وقایع نگار هندو در قرن 15 از بنگال گزارش داده است که برهمن مقدس هم مثنوی مولوی را مطالعه می کند. باید توجه داشت که زبان فارسی در شمال سرزمین هند از سال 1275 زبان اداری و دولتی بوده و تمامی مکاتبات با آن صورت می گرفته است. با باور آن ماری شیمل، با توجه به رواج زبان فارسی در این منطقه، اشاعه و گسترش تفکر مولوی در شبه قاره هند کار سهلی بوده است و می توان پذیرفت که مثنوی و قسمت‌های از دیوان شمس روز به روز در شبه قاره هند رواج بیشتری یافته باشد. با نگاهی به آثار ادبی به یادگار مانده از عهد مغول در فاصله سال 1526 میلادی تا اوسط قرن 19 شاهد تأثیر روزافزون تفکرات مولوی در ادبیات هند و پس از آن ادبیات اردو هستیم. در دوران مغول با ویژه پس از اکبرشاه و در دوره شاه جهان تعداد مفسرین مذهبی بسیار بود. شاهزاده جهان آرا دختر شاه جهان نیز با تعدادی از عالمان مأموریت داد که بر مثنوی مولوی تفسیر بنویسند. با اعتقاد آن ماری شیمل، در تمامی آثار ادبی منظوم فارسی که در این دوران یعنی در قرون 17 و 18 پدید آمده، نمیتوان اثری را یافت که بی تأثیر از مثنوی مولوی نوشته شده باشد و مهمتران که حتی در ادبیات عامیانه این دوره نیز پژواک تفکرات مولانا به چشم می‌خورد. بر اساس میراث فرهنگی موجود در سند در قسمت جنوبی پاکستان امروز که از سال 711 میلادی تحت حکومت اسلام درآمد، مثنوی به طور دائم مطالعه می شده است. شاعر بزرگ سندی زبان شاه عبداللیف متوفا به سال 1751 میلادی در رساله‌اش که بزرگترین اثر منظوم وی است، به حدی منعکس کننده نحوه تفکرات مولاناست که هربرت سلی می نویسد شاه عبداللیف با آثار مولانا آشنا باشد و از طریق او می توان آثار مولوی را درک کرد. آن ماری شیمل در این خصوص گفته است: به خاطر می آورم که اولین بار که رساله سندی شاه عبداللیف را می خواندم، ناگهان قسمتی از جملات مثنوی را مشاهده کردم، به خصوص مصرع‌هایی از دفتر اول که در آن مولوی از آب صحبت می کند که نه تنها تشنگان به دنبال آب می گردند، بلکه آب نیز در جستجوی تشنگان است. تشنگان کر آب جویند از جهان، آب جویت هم به عالم تشنگان. شاه عبداللیف راز عشق میان چشمه آب و انسان تشنه را در رساله‌اش به شکل یک داستان عاشقانه مطرح کرده و نمونه های از این دست را در اثر وی بسیار می توان یافت. در کتاب های قدیمی معتبر سند نقل شده که در مناطق مسلمان نشین عارفان بزرگ در کتابخانه های خیش این سه کتاب را حتما داشتند: قرآن، مثنوی و دیوان حافظ. این سه کتاب به شکل استاندارد و سنتی نزد همه عارفان قرن 18 در ایالت سند نیز یافت می شده است. محققین در تمامی آثاری که به صورت نثر در سند و پنجاب نوشته شده به نقش بسیار عمیق مثنوی مولوی اذعان دارند. نیکلسون که مثنوی مولوی را به زبان انگلیسی ترجمه کرده، از تفسیر عالم و محقق هندی بحرالعلوم با عنوان بهترین تفسیر نوشته شده بر مثنوی یاد کرده است. بحرالعلوم به سال 1815 در شهر مدرس درگذشت. اقبال لاهوری با عنوان یکی از برجسته‌ترین شاعران شبه قاره، بیشترین تأثیر را از مولوی و اثر جاودان او مثنوی گرفته است. اقبال شدیداً متأثر از مولانا است و در قبال وی احساس مسئولیت می کند. اقبال در جاویدنامه که به زبان فارسی سروده شده است مولانا را به عنوان راهبر خیش می شناسد و با استفاده از راهبر خیش جهت عروج به آسمان را انتخاب می کند و با استفاده از راه و روش مولانا قرب به خدا را جستجو می کند، همانطوری که دانته در کمدی الهی ورژیل را به عنوان راهبر خیش جهت عروج به آسمان انتخاب می کند. مولانا برای اقبال به مثابه یک انسان عارف خداجوی تلقی می شود. پس از اقبال نیز گروهی از شاعران بودند که مولانا را سمبل خیش قرار دادند. این دست از شعرا به زبانهای هندو، فارسی، اردو، سندی یا حتی به زبان بنگالی شعر سرودند. ادامه سخن را در برنامه آینده پی می گیریم. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست، جناب آقای سهیل قاسمی.
هر لحظه وحی آسمان آید به سر جانها، کاخر چو دردی بر زمین تا چند می باشی برا. هر کز گران جانان بود چون درد در پایان بود، آنگه رود بالای خم کان درد او یابد صفا. گل را مجنبان هر دمی تا آب تو صافی شود، تا درد تو روشن شود، تا درد تو گردد دوا. جانیست چون شعله ولی دودش ز نورش بیشتر، چون دود از حد بگذرد در خانه ننماید ضیا. گر دود را کمتر کنی از نور شعله برخوری، از نور تو روشن شود هم این سرا هم آن سرا. در آب تیره بنگری نی ماه بینی نی فلک، خورشید و مه پنهان شود چون تیرگی گیرد هوا. باد شمالی میوزد کز وی هوا صافی شود، و از بهر این سیغل سحر در میدمد باد صبا. باد نفس هر سینه را زندوه سیغل می زند، گر یک نفس گیرد نفس مر نفس را آید فنا. جان غریب اندر جهان مشتاق شهر لامکان، نفس بهیمی در چرا چندین چرا باشد چرا. ای جان پاک خوشگوهر تا چند باشی در سفر، تو باز شاهی باز پر سوی سفیر پادشاه.
چون غلام آفتابم هم از آفتاب گویم، نشبم که حدیث خواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، که حدیث خواب گویم. چرا
و اما یک حکایت بشنویم از مثنوی. در روزگاران گذشته در ایران فرهنگی، افراد درویش و غریب هنگامی که از شهری به شهری سفر می کردند، در خانقاه های شهرها و عروسه‌ها اقامت می کردند و خانقاه برای درویشان مانند مهمانسرایی بود که درویش می توانست چند روز در آنجا بماند. در این گونه موارد رسم بر این بود که دیگر درویشان از مهمان جدید پذیرایی می کردند و نیازهای او را برآورده می ساختند. یک روز مرد صوفی که تازه از راه رسیده بود وارد خانقاه شد و خر خود را در آخر بست و آب و علف داد و او را به خادم خانقاه که مسئول این گونه امور بود سپرد. صوفی در خانقاه از راه رسید، مرکب خود برد و در آخر کشید، آبکش داد و علف از دست خیش، نیچ آن صوفی که ما گفتیم پیش. اما بشنوید از روزگار دیگر صوفیان که در آن خانقاه ساکن بودند و طبق رسم متداول باید از صوفی جدید نیز پذیرایی می کردند. صوفیان این خانقاه بسیار مستمند بودند و چون خر صوفی تازه وارد را دیدند بدون عذر و بهانه گرد آمدند و آن خر بیچاره را پنهان از چشم صاحبش فروختند و بساط شام شب و سماع و عیش و شب زنده‌داری را فراهم کردند. ای توانگر تو که سیری هین مخند، برکجی آن فقیر دردمند، اثر تقصیر آن صوفی رمه، خرفروشی در گرفتندان همه، که از ضرورت هست مرداری مبا، بس فسادی که از ضرورت شد صلاح. آری، گاهی اوقات ضرورت موجب می شود که آدمی دست به این گونه کارها بزند. در هنگام ضرورت و نیاز گوشت مردار نیز حلال می شود. باری، آن درویشان به ضرورت خر درویش از راه رسیده را فروختند تا شام و وسایل پذیرایی را فراهم کنند. هم در آن دم آن خرک بفروختند، لوت آوردند و شم افروختند، ولوله افتاد اندر خانقه، که امشبان لوت و سما است و شره. صوفیان با پولی که از فروش خر مرد مسافر به دست آورده بودند غذایی فراهم کردند و شمع و چراغی افروختند و در خانقاه بانگ در افتاد و ولوله در گرفت که امشب غذا و سما و دستفشانی درویشانه فراهم آمده است و با هم می‌خواندند که چند از این صبر و از این سی روزه چند، چند از این زنبیل و این دریوزه چند، ما هم از خلقیم جان داریم ما، دوست امشب میهمان داریم ما. مسافر از راه رسیده که بسیار خسته بود و از فروش خر بی خبر، وقتی آن همه اکرام و محبت و مهمان نوازی را دید به جمع درویشان پیوست. وان مسافر نیز از راه دراز خسته بود و دید آن اقبال و راز. صوفیانش یک به یک بنواختند، نرد خدمتهاش خوش می باختند. درویشان او را گرامی داشتند و هرچی خواست برایش فراهم کردند. صوفی وقتی این همه مهمان نوازی را دید با خودش گفت امشب که بساط شادی فراهم است باید خوش بود و خوش بزرند. دوستان عزیز، ادامه حکایت را در برنامه آینده می شنویم. خب دوستان عزیز و یاران هم